قصری از واضح حضورت میتونم استفاده کنم. قصد محجوریت طوری در اقتصاد ایران و بعد از اون موارد و مشکلات و بیماری های سرطانی که به خاطر این مسئله پیش میاد. وقتی شما تولید رو در کشور رونق ندید، محور اصلی اقتصاد نکنید، همه رشدهای دیگه میتونه ضرر بزنه و منفی عمل کنه، مثل رشد نقدینگی و امثال این خام، یا حتی رشد صادرات خام و نیمه خام. این ها به ظاهر رشده اما بیماریزاست. چرا؟ چون تولید اون جایگاه و ارزشی که باید در اقتصاد داشته باشه نداره. انواع زنجیره های ارزش تولیدی در کشور، احیای منابع تولید از زمین و مزرعه و اینها گرفته تا منابع معدنی تا منابع انرژی و غیره، در رأسش منابع انسانی، تولید است که اقتصاد رو در واقع سرپا میکنه و ستون فقرات اقتصاد. اقتصادی که غیر مولد باشه، یعنی دارایی هاش منابعش از محلی غیر از تولید واقعی حاصل بشه، این مثل یک معلول، یک کسی که فلجه دست و پا داره ولی حرکت نمیتونه. خب ما از اون اقتصاد تک محصولی که بودیم و بعد ضرباتی که به بخش‌های مولد اقتصاد وارد شد، مثل کشاورزی که به معنای واقعی کلمه کمرش خرد شد در قضیه اصلاحات ارضی و اینها، و بعد هم در صنعت مونتاژ که پیشرفت واقعی صنعت رو عقب انداخت، همه اینها دست به دست هم داده امروز بیماری های ساختاری در اقتصاد داریم. یکی از اون مهمتریناش همین بحث بودجه است، ساختار بودجه، کسری بودجه، ناترازی های بودجه، بانک هاست، نظامات مالیاتی، گمرک، بیمه. اینها میبینید که هر کدوم یک معضل امروز و جمع کردنش، حل کردنش واقعا برای حاکمیت یه مسئله بغرنج. چرا؟ چون اون نهضت تولید رو در کشور جدی نگرفت. الان در حوزه صنایع معدنی شما ببینید صنایع بالادستی متعددی داریم، در پتروشیمی، در فولاد و امثال اینها. صنایع پایین دستی هم داریم، یعنی مشکل ما فقدان واحدهای تولیدی نیست. شما در حوزه مثلا صنایع پتروشیمی، پایین دست پتروشیمی، یه زمان آمار میدادن 20,000 واحد تولیدی داریم، حالا صنفی، صنعتی، کوچیک، بزرگ، در رشته های مختلف، پلیمر، لاستیک، پلاستیک، رزین، چسب، چیز واحداش هم داریم، اما نظام تولیدی ما تنظیم نیست. یعنی واحدهای کوچک الان مشکل کمبود مواد اولیه دارن، در واحدهای بالادست داریم مواد اولیه رو صادر میکنیم. نمیتونیم من به راحتی بگیم خب صادر نکن بده داخل، چون منابع ارضی کشور رو داره تامین میکنیم صادرات محصولات پایه پتروشیمی. اون رو بخوایم تعطیل کنیم، منابع ارضی به مشکل میخوریم. داخل هم الا ماشاءالله واحدهای تولیدی پایین دست داریم، منتها اینها یا زیر ظرفیتن یا بهره ور نیستن یا فناوری سطح پایین دارن یا قدرت رقابتی ندارن و و و. تو تجارت باز ببینید چقدر فرصت‌های بکر خوابیده وجود داره. واقعا در همین بازار همسایگانمون ما 2% تا امروز حضور داشتیم و داریم. در بازار تجارت خارجی کشورهای همسایه ما که حدود 1200 میلیارد دلاره، ما 2% حضور داشتیم. با اینکه یک کشوری هستیم که در چهارراه تجاری دنیا قرار گرفتیم، دسترسی به آب‌های آزاد داریم، جمعیت فراوانی در اطراف خودمون داریم، کشورهای همسایه ما اغلب به لحاظ توسعه یافتگی از ما عقب‌ترن و محتاج محصولات ما هستن، این فرصت باز می‌بینید که استفاده نشد. این در همون راستای احیای تولید که میگیم فقط کارخونه که نیست، از مواد اولیه، کارخونه، محصولات جانبی، تکنولوژی ها، ماشینالات، بعد فروش، صادرات، برندینگ و این کل این زنجیره رو ما میگیم تولید، که میگیم منظور کل این زنجیره است که اینا دست به دست هم میده برای احیای اقتصاد. هم و غممون رو نذاشتیم برای این قضیه و حالا هر جا رفتیم صورت مسائل رو حل بکنیم، هی بیشتر رفتیم در مسئله فرو رفتیم. اون هم چجوری حل میشه مسئله تولید؟ یه بودش همین که آقای دکتر فرمودن، یعنی واقعا باید فرهنگ اقتصادیمون، اقتصاد سیاسیمون رو در این راستا تنظیم بکنیم. سالهای سال بردر فرودگاه و جاده و اتوبان و ساخت زیرساخت شهرک صنعتی و اینها مصداق توسعه یافتگی بوده و چه بسا هست، در حالی که اینا که توسعه نیست. اتوبان ششماندن بزنی ولی ترانزیت کالا نداشته باشی به چه درد میخواد بخوره؟ معادن هم اکتشاف بکنی اما صنایع فراوری معدنیت بلنگه، چه فایده ده؟ یک بود اینه دوستان، باید اینو حل بکنی. واقعا باید یک آمایش صنعت به معنای واقعی کلمه در کشور پیاده بشه. کشور واقعا کشور فقیر نیست. من هم مطالعاتم هم مشاهداتم بیش از 25 استان رو سالهاست، نه الان قبل از نمایندگی، رفتم و دیدم واقعا منابع بکر بزرگی در کشور داریم که بعضی کشورهای همسایه مثلا برای همین خاک کشاورزی ما، کشورهای جنوب خلیج فارس تمنا دارن که به ما اجاره بدید مناطق حاصل خیزتون. تو گردشگری همینطور، تو انرژی همینطور. این آمایش صنعت پیاده نشد، یعنی همین که فهم استان به استان، شهر به شهر، هر کی برای خودش. بالاخره نقشه راه باید جامع باشه، نقشه باید کامل باشه. نمیشه یک زنجیره است که فولاد معدنش در یک استان مرکزی است، فولادش در یک استان شرقی است، صادراتش در یک استان جنوبی است. خب این زنجیره رو چجور میخوای جمعش بکنی؟ با این وضعیت زیرساخت مثلا راه آهن که به شدت عقب ماندگی داریم در حوزه راه آهن. چرا این اتفاق افتاده؟ چون همین سهم‌خواهی ها، آقا یه تیکه بدید به ما، یه فولاد هم به ما بدید، یه دونه معدن هم اینجا، یه دونه و بعد این ساختاری که حالا به لحاظ تعداد از کردم، به لحاظ کمیت ما کمبودی نداریم تو شهرک‌های صنعتی، جز 10 کشور دنیایی تعداد شهرک‌های صنعتی که داریم کم نمیاریم، اما این کمیت مسئله رو حل نکرده. چرا؟ چون اون نگاه تولید مدار حاکم نبوده، یا نگاه زیرساختی بوده، زیرساخت مصداق توسعه بوده. خب الان ما بیش از شاید 20 تا فرودگاه غیر اقتصادی یا تعطیل داریم. شهری که تا مرکز استان 2.5 ساعت راه جاده ایشه، برای چی باید فرودگاه داشته باشه؟ استاندارد دنیا این نیست که میای مرکز استان 2 ساعت با زمینی میری دیگه. اما از اون طرف به شدت نیازمند ریل و راهن بودیم اما توسعه ندادیم. شرق کشور کوریدور بزرگ شمال جنوب داریم اما راهنمون همچنان لنگه، در حالی که الان فرصت‌های بزرگ ترانزیتی دنیا رو تشنه این کوریدور بودن و بعداً دارن ما رو دور می‌زنن، کوریدور ما رو دور می‌زنن، ما رها کردیم. در حالی که اولویت این بود، باید به جای اون فرودگاه ها میومدیم این راهن رو بر فرض اینکه بگیم منابع محدوده باید انتخاب بکنیم. یک بود اینه، این باید روشنگری بشه. از شما دانشگاهیان، تشکلهای دانشجویی، دانشکده‌های اقتصاد و مدیریت و حتی جامعه شناسی، اینها باید عزیمت بکنن برای این کار. مسائل فقط این نیست که بگیم کی رئیس جمهور شد، کی رئیس مجلس شد، اون خوب بود، این بد بود. اصلا ماندن در این سطح خودش یک دلیل عقب ماندگی در فرهنگ انتخابات و فرهنگ سیاسی کشوره. واقعا باید فضا جوری باشه برنامه ها مطالبه بشه، رویکرد ها مطالبه بشه. اونم وقتی حاصل میشه که از فضای سیاست زدگی در بیایم، فضای واقعی پیشرفت رو هدف بگیریم، پیشرفت و عدالت رو، و اون رو تبدیل بکنیم به مطالبات روشن، مشخص و مصداقی. الان بنده منتقد شدید این بحث مولدسازی هستم. اولین نکته هم قبل از اینکه ورود بکنم به محتواش و ضرورتش اینه که آقا این مولدسازی که شق القمر نیست. دولت‌های قبلی هم میتوانستن همین کارو بکنن. کاری نداره، فروش اموال که دیگه ساده‌ترین کار ممکنه. یه بار رهبری به کنایه گفتن که ما شدیم بچه پولدار ملی. یه بچه پولداری که کلی ارث بهش رسیده ولی هیچ هنری هم نداره، هر جا کم میاره یه تیکه زمین باباشو میفروشه، یه تیکه ملک باباشو میفروشه، مشکلات روزمره‌اش رو حل بکنه. کچلوار مارک بخره، کیف مارک بخره، کم نیاره از. من عرضم اینه، آیا قبل از این تیپ مولدسازی بی در و دروازه و بی قاعده و خرق عادت هیچ راهکار و راهبرد دیگری نداریم که مجبوریم اینطوری ورود بکنیم مسئله، مجلس رو دور بزنیم، حتی قوه قضاییه رو دور بزنیم و یه آزاد باش بدیم به یه تیم 7 نفره بگیم اونها هم اغلب دولت، 5 نفر دولت، 2 نفر هم نماینده 2 قوه دیگه، برید مسئول از هر گونه قضا و قانون و اینها بفروشید. در حالی که ما تجربه خصوصی‌سازی رو هم پشت سر گذاشتیم دیگه، 15-16 سال خصوصی‌سازی کردیم، با اینکه قانون داشت، سیاست کلی داشت، نظارت داشت، هیئت عالی داشت، چه داشت اونم داریم پشت سر می‌بینیم دیگه. وقتی سیستم بریک داره و اهداف و آرمان‌های خوب رو اینطوری در عمل به زمین میزنه، نباید با همون دست فرمون ادامه بدیم. من یه راهکار دادم اینجا میگم، گفتم آقا مولد سازی چشم بدون فروش 1 دونه ملک دولت، بدون اینکه 1 قرون شما هم فروش به دست بیاریم، بیا لیست کنین اموال و املاک رو، تمام وظایف قانونی دولت رو هم که تو قانون هست در قوانین مختلف لیست بکن، هر جا عقب ماندگی از اجرا داریم در قانون که الا ماشاءالله، اینها رو احرام کنین، اموال رو برای تحقق قوانین زمین مانده به کار بگیر بدون فروش. مثال میزنم، ما تعاونی های کشاورزی و روستایی داریم 3000 تا در کشور، اتفاقا به لحاظ قانونی هم قانون خوبی داریم، اینو با تحقیق عرض میکنم، یعنی قوانین تعاون ما هم کم از دنیا نمیاده، اما عمل نشده. این تعاونی عمل کرده، الان محصولات کشاورزی در زنجیره با عدالت و انصاف به حلقه آخر یعنی مصرف میرسه و سهمبری عادلانه عوامل اتفاق میفته؟ نمیفته. کشاورز ما که همه ریسک تولید با اونه، سرمازدگی، خوشسالی، آفت با اونه، اما بعد اون کمترین سهم داره در این زنجیره. بقیه میبینید سهمای دلالی که هیچ آورده‌ای نداره، تازه چه کم میده، چه کی میخره محصول، حتی پول آورده نقدی هم لزوما نمیاره، سود اصلی رو این شبکه دلالی میبره. مصرف کننده هم که رفاه نداره، مصرف کننده هم باید محصول رو گران بخره، با قیمت‌های جهانی بخره، در حالی که خودمون تولید کردیم. چرا این اتفاق افتاده؟ کمبود منابع داریم؟ نخیر، ما الان 18 میلیون هکتار زمین زیر کشت داریم، احمد آبی و دیم 18 میلیون هکتار دیگه مستعد کشت داریم که کشت نمیشه توش، کمبود منابع نداریم. مشکل این ساختار تولید کشاورزی است. حالا بیا احیا می‌خوایم بکنیم، باشه، به تمام تعاونی‌های تولید بگو آقا همتون بیاید در شهرها، کلان شهرها، مراکز استان‌ها بازار بزنیم مستقیم از تولید به مصرف. بهتونم ملک میدیم، ملک‌های دولتی رو در اختیارتون می‌ذاریم. انبار هم خواستید، سردخونه هم داشتید، باز الا ماشاءالله سردخونه‌های راکد افتاده دولتی داریم در اختیارتون می‌ذاریم. منتها مشروط به عملکرد، تملک نمی‌دیم بهتون. مشروط به عمل کرده، محصول رو باید با قیمت واقعی به مصرف کننده برسونید. من همینجا با شما تعهد میدم، امضا میدم، قیمت میوه نصف میشه در بازار. همین اتفاق بیفته. تو قصه مسکر مهرم که ما در قالب اون شبکه کار متفکری که داشتیم مبناش رو داشتیم کار میکردیم از سالها قبل ترش، همین حرف رو زدیم، گفتیم آقا مسکن، مردم مسکن میخوان، زمین نمیخوان، که مسکن میخوان که زندگی کنن، خانواده تشکیل بدن. دولت موظف مسکن رو به دست مردم برسونه. زمین رو که قانون نگفته دولت زمین هاشو حراج کنه بده دست مردم، گفته مسکن بدی مردم برن ازدواج کن. زمین رو صفر کن، از چرخه دلالی درش بیا، مسکن سازی کن، زمین مال دولت. همین تر در اون مقطع روزی که اعلام شد من یادمه هنوز یه دونه آجر مسکن ساخته نشده بود، مسکن مهر، فقط برنامه دولت اعلام شد آقا بیاید ثبت نام کنید، کسانی که این شرایط دارن بهشون ما مسکن میدیم. زمین هم 99 سال است، زمین نمیدیم، مسکن. 30% قیمت مسکن تو یه روز شکست. 30% هنوز هیچ مسکنی ساخته نشده، دست متقاضی واقعی نرسیده. 30% قیمت رو افت کرد، چون اون فشار تقاضایی که بود که آقا بریم هر جور شده امسال خونه رو بخریم، چون قطعا سال بعد دیگه نمیتونیم خونه رو با همین پول امسالمون بخریم، باید یه مقدار دیگه روش بذاریم. اون فشاره بخش زیادیش خوابید، گفتن خیلی خوب ما دو سال یه سال دیگه صاحب مسکن میشیم، دیگه حالا فعلا اجاره میشینیم تا به این شکل دولت به ما مسکن بده. تقاضا خوابید. عرض من اینه عزیزان، ما داریم سرنا رو از سر گشادش میزنیم. ما الان رفتیم تو همین یکی دو سال هم و غم و گذشتیم رو کاهش مخارج دولت، داره در حالی که دولت ما تو رنج دنیا جز کم خرجترین دولت ها، امریکای لیبرالش از ما داره بیشتر خرج میکنه دولتش به نسبت سرانه برای مردمش. ما از لیبرال ها لیبرالتر شدیم، هی دولت زدائی میکنیم، دولت مسئول رو تبدیل میکنیم دولت نامسئول، شرکت های دولتی رو خصولتی میکنیم. همین امسال 19 پالایشگاه خصولتی شده، 300,000 میلیارد سود خالصشون بوده به خاطر نرخ دلار. اگه اینها امروز دولتی بود، این 300,000 میلیارد تو خزانه دولت هم کسری نداشت. اینا ناشی از بهره‌وریشون نبود، بگیم آره از روزی که واگذار شد اینا دیگه یهو ماهیتشون عوض شد، تختگاز تولید کردن. نه، عمدهشون این رشد به خاطر نرخ دلاره، هزینه‌هاشون ریالیه، محصولشون رو دلاری می‌فروشن. سود بادآورده است. این کارو نمی‌کنیم، بعد میریم به خاطر همین 300 همت ارز ترجیحی رو حذف می‌کنیم. ارز ترجیحی معیوب بود، بیمار بود، اما زمانش الان نبود. وسط خونریزی که جراحی نمی‌کنن، وقتی تورم داری یعنی خونریزی. وسط خون اول دکتر میگه بعد جلو خونریزی رو بگیرم، بعد جراحی کنم. شما تورم بیار زیر 10 بعد جراحی کن. همون موج دوم تورم رو همین حذف ارز تحمیل کرد به اقتصاد. امسال باید همون هزینه رو بکنیم، گوشت یخ زده وارداتی بیاریم. دولت سوبسید بده گوشت وارداتی بیاره، چون داره از گوشت زده 500,000 تومان مصرف مردم کاهش شدید پیدا کرده. این سرگشاد یعنی همین دو سرنا رو داریم از سرگشاد میزنیم. این هزینه رو داشتیم به تولید میدادیم. بله اوریب داشت، انحراف داشت، فساد داشت. فسادش رو حل کن، جلو فسادش رو بگیر، شبکه توزیع تو اصلاح کن. اتفاقا من عرضم اینه دوستان، جراحی اقتصادی بهترین زمان زمانی است که بحران داری. یعنی به گرده دولت فشار اومده، همون موقع بهترین زمان جراحی است، به شرط ها و شروط ها. همون موقع بیای انحصار قرون وسطایی در تامین نهادهای دامی تو بشکنی، به همه اتحادیه‌های کشاورزی اعلام آزاد باش بده، برید نهاده بیارید از هر جای دنیا تونستید، سقف هم نداره، به شرط تولید، به شرط اینکه تولید دامتون سه برابر بشه، قیمت پایین بیاد و و و. این میشه حمایت مشروط و عمل کرد، چیزی که دولت‌های ما به شدت ازش غافلن، و این چیزی است که در تجربه شرق آسیا، در معجزه شرق آسیا، کتابش رو بخونید، سال 1992-93 بود چاپ شد، ترجمه شده. اون موقع بانک جهانی مطالعه کرد چی شد در شرق آسیا، در کشورهای عقب افتاده، یهو یک رشد شتابان رخ داد ظرف 30 سال، 40 سال، 50 سال. حالا بجز ژاپن که یک قدمت بیشتری داشت، بقیه این رشد شتابان که همراه با بهبود شاخصهای مثل ضریب جینی و امثال اینها هم بود اتفاقا، و از تجربه و از نسخه های تبلیغاتی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم استفاده نمی‌کرد. اونها میگفتن دولت حداقل مینیمال استیت، شرق آسیا نشان داد دولتش خیلی هم فعاله. دولت تایوان اراده کرد ایسر رو ایجاد کرد، توسط بخش خصوصی. دولت کره اراده کرد کشتی سازی را انداخت، خودروسازی را انداخت و امروز جز بزرگترین کشتی سازهای دنیاست. دولت هاشون اراده کردن. بله، توسط بخش خصوصی، اما اراده، تصمیم، نقشه مال اونها بود. اینا نوشتن معجزه شرق آسیا. چرا معجزه؟ چون گفتن نسخه های ما رو عمل نکردن، اما رشدشون، پیشرفتشون خیلی عجیب بوده. نکتش این بود، گفتن اینا حمایت مشروط و عمل کرد داشتن دولت هاشون، راند توضیح نمی کردن. دستشون زیر ساتور فولادی ها و پتروشیمی ها و خصولتی ها نبود، اونها رو به قید می آوردن، بالا دستی ها رو، برای توسعه صنایع پایین دست، برای اشتغال متخصصین، برای خلق ثروت، برای بزرگ کردن کیک اقتصاد. الان دولت ما زورش میاد نمیتونه به این خصولتی های بگه بالا چش دبرو قر میکنن، دلارشون رو نمیارن تو نیمه. این افسار گسیفتی نرخ ارز مال کجاست؟ کی زینف واقعیش کی آقا؟ همین 4 تا دانشجو اینا که میرن سفر خارج زینفشن؟ اینا باعث میشن دلار بره 48 تومن، 50 تومن؟ نخه، همین خصولتی هایی هستن که درآمدشون دلاریست و 100 هزار میلیارد، 60 هزار میلیارد، 40 هزار میلیارد سود یه شرکته در سال فقط، هر کدوم از اینا. اینا تا پیروز دولتی بودن، با رانت دولتی هم ایجاد شدن، با حمایت مکرر دولتی هم الان سر پا هم، خوراکشون رو زیر قیمت میگیرن. به اینها فشار نمیاریم، اینها رو تنظیم نمی کنیم، قاعده گذاری برای اینها نمی کنیم، بعد میریم فشار رو به سفره مردم میاریم. امسال جوری شد که برای حذف ارز دولت مجبور شد به تعزیرات در شورای سران تصویب کردن که ما هم تو سن اعتراض کردیم، اعلام کرد شما بدون تشریفات قانونی برو هر کی هر جا احساس کردی تخلف کرده در بازار جریمش کن، پلوم کن، بنر بزن، فیلمشو بگیر، تو صدا سیما پخش کن، آبروشو ببر. سهمیه تعیین کرد تعزیرات، استان فلان 90 تا هفتگی باید به من تخلف بده، استان فلان 150 تا تعزیراتش باید تخلف به ما بده، کم بده کمکاری براش سخت میشه. اینطوری بندازیم به جون کسبه مردم، همه رو قاچاقچی فرض کنیم، همه رو دزد فرض کنیم، همه رو رانتخواه فرض کنیم. خب بابا همین فشار رو بذار، 1000، 100 این فشار رو بذار به مافیا، به اونجایی که زینف دلار 50 هزار تومانی هستن، اونو بیار به قید در بیار، بی خود کرده 100 هزار میلیارد تو سود خالص تو حسابش بخوابونه. از کجاش آورده؟ از نابسامانی اقتصاد آورده، از دلار 50 تومانی آورده، 50%ش مصادره میشه برای دولت. خداحافظ شما، مال تو نیست که. نه آقا، سهامدارانش کیان؟ 60 تا سازمان تامین اجتماعی و اون یکی و اون یکی و اینا ستاد اجرایی فرمان امام شد سامداراتون مگه کی هم؟ مگه اینا بخش خصوصی واقعی هم؟ بخش خصوصی واقعی در ایران 23.5% در خصوصی حضور داشت طبق آمار رسمی دیوان محاسبات 23.5% از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی داده شد بقیهش همین خصوصی ها و نهادهای حاکمیتی و همینا حالا به اسم رد دویون به اسم نمیدونم مطالبات هرچی ما میگیم انحراف ساختاری یعنی این خصوصی شما برو سندش رو بخون سیاست این خصوصی تشخیص میده هر جا لازمه قضا میکنه سیاست کلیش رو بخون قانونش رو بخون با 92 ماده اگه یه جا گفته هدف از خصوصی درآمدزایی برای دولت به ما بگو یه جا گفته باشه هدف از خصوصی تامین درآمد برای دولت و جبران کسری بودجه است نه تو سیاست کلی گفته نه در قانون اشتغال فراگیر مالکیت عمومی افزایش بهره‌وری اینها اهداف خصوصی بود حالا خیلی تجربه خصوصی موفق بود اومدید مولد سازی رو بدون همه اون قیود دیگه تصویب کردید اجراش می‌خواد بکنید نه سیاست کلی داره نه قانون داره نه شاخص داره 10 سال بعد ما چجور بفهمیم هفت تپه‌های 10 سال بعد رو چجور تشخیص بدیم تخلف شد توش یا نشد هپکوهای 5 سال بعد رو چجوری تشخیص بدیم که این توش تخلف شد یا نشد قاعده نداره شاخص نداره 7 نفر با هم میشنن میبرن میدوزن اصلا حضور رئیس سازمان برنامه به نظر من تعارض منافع داره تو این هیئت سازمان برنامه مرد نیست که هی میخواد منابع رو بگیره خرج مشکلات و تعهدات خودش بکنه و برای این همیشه فروش به ای نحوه بهترین کاره آقا هرچی داری بفروش فلان پول کن فلان من حقوق ندارم بدم نبیدم مخارجم فلان این ناترازی معلوله این ناترازی های بانکی اقتصادی بودجه اینا معلوله اصل در اعوجاج در تصمیم گیری هاست در رویکرد هاست و الا که آقایون تکنوکرات سالها ثابت کردن هم بلدن بفروشن هم حراج کنن هم به ثمن بحث بدن هم اینا که هنر نیست که ما یه سال و نیم از دولت گذشته بیان به این شیوه ها متوسل بشیم مجلس هم بله مجلس هم یه فرهنگ نمایندگی ادوار ما داریم که متاسفانه نماینده مجلس شده مسئول لوله کشی و آبرسانی و جاده کشی و اینا در منطقه خودش و وقت نمی کنه به مسائل جدی کلان کشور بپردازه به اصلاح ساختارها بپردازه رو قانون وایسته روی ریلگذاری مجلس ریلگذار است این هم یه مشکلی است که واقعا باز دست شماها رو میبوسه جریان مطالبه گر باید این رو درست بکنه بیاد بگه آقا در اقصانقات کشور آقا نماینده کسی نیست که خوب داد میزنه خوب لابی میکنه خوب پروژه میاره این نه نمایندگی این چیزا نیست نمایندگی ریلگذاریست اونم یعنی چی؟ یعنی مثل اتاق جراحی که تیم پزشکی باید بشینن مسئله بغرنج بیمار سربالعلاج رو حل بکنن بله اشکال نداره ما تو حوزه انتخابی مسائل میدانی توجه کنیم مشکلات مردم رو بشنویم اما به شرطی که بریم باهاش اصلاح ساختار بکنیم مشکلات رو ببینیم کیس ها رو ببینیم ببینیم از کجا مشکل آب میخوره در اجراست در قانون در مقررات در کجاست اونها رو بیاریم در مجلس چه به صورت تقنین چه به صورت نظارت اصلاحش بکنیم نه اینکه نماینده کسی است که بتونه پتروشیمی بیاره بتونه فرودگاه بیاره اتوبان بکشه شرک صنعتی بسازه این هر کی این کارو کنه نماینده موفق تری پاستاندار کیه پر مدل کلا چیکار میکنن پر این همه دستگاه برنامه‌شون چیه اینا باید اصلاح بشه من جالب شما عرض میکنم آقای دکتر صبحانی 3 دوره نماینده بود استاد اقتصاد ایشون گفت من اتفاقا در تبلیغاتم اینو میگفتم به مردم میگفتم پتروشیمی نخواهم آورد چون برای شما مزیت نداره در این منطقه شما تمام همین کم آبی شما رو هم قفل میکنه برای پتروشیمی همین نیمچه بند آبی هم که دارید زمینی شما بندر نداری که محصولش رو کجا میخوای بفروشی با این شعار رای می آوردن، جا انداخته بودن تو که هر کی اومد گفت من پتروش میارم بفهمید که این نمیفهمه نمایندگی چیست. اونم باید اصلاح بشه. راه حل مشخصه دوست، منتها ما این هژمونی باطل شکست خورده چند ساله رو نشکستیم هنوز. تو بودجه میگن آقا منابع همین یکی است، مخارج رو بره تنظیم کن. کی گفته منابع همین یکی است؟ اگه شما همین 2% صادرات به همسایگان رو، نمیگیم به آفریقا، استرالیا، کجا، به همین همسایگان رو 2% رو بکن 10%، 5 برابر ارز وارد کشور میشه. چجوری بکنیم 10%؟ من به شما میگم بیاید با هم بریم بازارچه مرزی، نقطه مرز پیشین بلوچستان، یکی از پررونق‌ترین بازارچه مرزی ما. رفتم اونجا میبینم داره از ایران چی میره؟ لبنیات و ماست و دوغ و پنیر رو، از اون چی میاد؟ برنج و ترشی انبه و گوساله و این چیزا. بعد پرسیدم گفتم از اینجا هیچ کالای پلیمری رفته پاکستان؟ با اینکه کشور پاکستان به اون جمعیت انبوه مصرف بالا، خودش هم تولید نداره. گفتن نرفت. آمدم در اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی، رفتم بیش از 30-40 شرکت برنددار صادراتی ایرانی رو صحبت کردم. آقا شما تا حالا به پاکستان صادر کردین محصولات پلیمری؟ گفتن نه. چرا؟ کسی نگفته. ما اونجا هم جنگ فلان ترسیدیم. به تاجر بلوش در بازارچه پیشین گفتم آقا شما من کالا پلیمری بهت برسونم، اینو میتونی بفروشی؟ گفت فروشش با من، تو کالا رو برسون تا اینجا. من گفتم نقد. گفت نقدش میکنم. چیکار داری؟ گفتم بانک. فهم گفت به بانک چیکار داری؟ من نقدش میکنم برای من 40 سال اینجا تاجرم، نصف اقوام ما اون برای مرزم. نقد کردنش با من، تو چیکار داری؟ شبکه بانکیت قفله، قفل نیست، اوناش با من. جنس رو برسون به من. جنس ها باد کرده بود تو کارخونه های سال 96 پلیمری، اتفاقا همه جنس ها رو دستشون باد کرده بود، محصول داشتن. یعنی شما لازم نیست اصلا بیای سرمایه گذاری دولتی بکنی برای این قصه. این حلقه های موجود ولی از هم گسیخته زنجیرهای اقتصاد رو به هم وصل بکن. مردمی سازی اقتصادی که میگیم شعار نیست به بلا. هر جا میگیم میگم شعار کلی نده، توصیه اخلاقی نکن، بابا همینه. همین اتصال این حلقه ها با همه که اقتصاد رو سرپا میکنه. من در همون منطقه که جز محرومترین، به اصطلاح جز محرومترین شهرهای کشوری نشان دادم، حداقل تو 5 زنجیره اقتصادی اینجا رتبه 1 ایران رو میتونه پیدا بکنه. بعضی محصولاتش تکه، فقط اینجا داره، هیچ کی دیگه نداره. یه گیاه داروی عجیب غریب داره که کانادایی‌ها گفته بودن ما اینجا میایم 3000 هکتار اجاره میکنیم از شما، فقط برای که این گیاه در 2 نقطه در دنیا بیشتر نیست، که اینجاست که هندی، و این گیاه کلی ازش محصول صنعتی به دست میاد. آقای دولت این زنجیره ها رو دریاب، مردمی سازی اقتصاد دریاب. این همه سال ما کوبیدیم بر طبل آزادسازی و خصوصی سازی و فروش اموال و املاک و خام فروشی و نفت فروشی و کاهش مخارج ضروری دولت و فشار به بازار و فشار به سفره مردم. و یک سال هم بیا تجربه کن مسیر خلاف این، ببین گشایش ایجاد میشه یا نمیشه. همین الان تو ارز میگن بالای 30 میلیارد دلار ارز فقط نزد مردمه، تو خونه هاشون یا هر جا. چرا این ارز نمیاد تو چرخه اقتصاد؟ مردم میترسن. چیه؟ آزاد باش بده، اجازه بده مردم با این پول کار بکنن. در زمانی که جنگ تحمیلی اقتصادی داری، تعیین منشأ واردات یعنی چی؟ من نمیفهمم. مثل که تو جنگ نظامی بگی هر کی اسلحه دستشه تو جبهه خودی باید شناسنامه اسلحه‌شو به ما بده، بگی این اسلحه رو از کدوم پادگان ایرانی تحویل گرفته. آخه رفتم از دشمن دزدیدم این اسلحه رو، میخوام باهاش به نفع شما بجنگم دیگه. منشأ واردات رو بیا تعیین کن، صادرات رو بیا اینجایی که ما میگیم به این قیمتی که ما میگیم بفروش. چرا مردم رو حبس کردیم بعد میخوایم فقط تو بابا حضرت امام بنیانگذار نظام فرمود شما نمیتوانید. در جلسه با کارگزاران فیلمشو خودم از تلویزیون دیدم، فرمود شما کارگزاران نظام نمیتوانید اقتصاد رو جمع کنید، بگذارید مردم. امام فرمود بگذارید مردم از نظام پشتیبانی کنن. بعد ادامه داد گفت پشتیبانی به این نیست که بیان تو خیابون راه پیمایی کنن، این فقط نیست، پشتیبانی اینه که خودشون کار رو دست بگیرن. شما امام ادامه میده میگه شما نمیتوانید کشاورزی رو، صنعت رو، تجارت رو بدید دست مردم. دولت های ما اومدن به اسم خصوصی سازی دادن به اعوان و انصار، شد خصولتی سازی. مافیا از بین رفت، با این خصوصی سازی مافیا رو خورد کردیم، انحصارات رو کم کردیم، گلوگاه های اقتصاد رو به نفع مردم باز کردیم. حالا همین کار رو میخوام با مولد سازی بکنم. کی میتونه بیاد الان بره زندان اوین رو در شمال تهران در بهترین و گرانترین منطقه تهران بخره؟ کی میتونه بخره؟ میخوام من مولدش بکنیم، بفروشیم زندان رو منتقل کنیم یه جای کم ارزش‌تر. کی میتونه الان منطقه رو بخره؟ جز ستاد اجرایی و بنیاد مستلزم و کسی دیگه زورش میرسه اینجا رو بیا بانک‌های خصوصی که همین پول رو از مردم جمع کردن. این جالبه. بانک خصوصی زدیم در جنگ تحمیلی اقتصادی، مردمی سازی که نکردیم بماند. بانک خصوصی پول رو از مردم جمع بکنه، از اون بقال و کشاورز و صنعتگر بیچاره ما خورده پسندازاشون رو جمع بکنه، باهاش بره بنگاهداری بکنه. حالا نتونیم جلوشو بگیریم، شاخصهایی که استانداردش 20% رو بانک خصوصی ما تا 1200% بردن بالا. جدول دارم، اسم نمیتونم، میدونم کدوم بانک ها چه کار دارم کنم. قانون هم داریم فروش اموال بانک ها و جلوگیری از بنگاهداری غیر بانکی اجرا نمیشه. اول خود بانک مرکزی جلوشو باید میسه، بعدم بانک های دیگه. بانک مرکزی باید لیست اموال بده، شفاف کنه، بگه بانک ها اینقدر سهم دارن، این سهمشون غیر بانکی است، اینها باید واگذار بشه، این اموالشون باید واگذار بشه. نمیدن، میپیچونن دیگه، حالا میدن نمیدن. آقا فشار به اینجا بیارید، بعد خود مردم میان حمایت میکنن، خود مردم بسیج میشن. آقای دولت بیاد فراخوان بزنه برای مبدل سازی، بگه من 10 وظیفه قانونی داشتم که زمین مونده به خاطر فقر منابع، یکیش تعاونی ها بوده. 30% از منابع خصوصی طبق سیاست کلی باید داده میشد به تعاونی های فراگیر، یک قرون هم ندادن. اذن رهبری فقط یه جاهای خوبه، این جاها دیگه اذن رهبری مهم نیست، دستور رهبری، سیاست کلی مصوب رهبری مهم نیست. 30% از واگذاری ها باید مستقیم داده میشد به تعاونی های فراگیر ملی که 3 پایین جامعه. چرا داده نشد؟ برای که سازمان برنامه ایست که میگه این پولار بده من فعلا مخارج روزمره رو حل کنم. وصل پینه ای میخواستیم اقتصاد رو اداره کنیم، پس 20 سال اقتصاد مقاومتی برای چی؟ گفتمان سازی شد، تولید شد، فکر شد، حرف شد، حرف زده شد. 20 سال چیه؟ از صدر مبارزات حضرت امام فرمود، همون زمانی که امام میفرمود ما شاه رو نمیخوایم، طاغوت رو نمیخوایم، همون زمان امام میفرمود ما صنعت مونتاژ نمیخوایم، ما نمیخوایم نفت فروش دنیا باشیم، خام فروش دنیا باشیم. اینجا دیگه اذن رهبری نیست. خب 10-15 سال داریم میگیم گفتمان اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی که همه نخبگان اقتصادی غیر وابسته میگن آقا این نسخه علمی است، این نسخه تجربه دنیا تایید میکنه، این نسخه رو 5 رکنی که داره کاملا حساب شده است، شعار نیست، برنامه است، نقشه راهه. آقا یک مقدارم ایمان بیارید به این قصه، یه خورده از این بروکرات های 20-30 سال رسوب کرده در سازمان برنامه و بانک مرکزی اونا دست بکشید، حرف 4 کارشناس دیگر هم بشنوید. پروفسور درخشان که استاد خودتون، اگه ایشون الان در لندن بود 2-3 جایزه نوبل تا امروز برده بود. بعد توی این شرایط ما میان بهره بانکی رو میبریم بالا. یه نگاه کنید اصلا قشنگ بهره بانکی رو میبریم بالا، بانک‌هایی که همین الان تسهیلات نمیدن قفل کردن، امسال تبصره 18 بودجه یک قرون داده نشده تا این لحظه. بانک‌هایی که بنگاهداری میکنن، بانک‌هایی که نمیتونن جلوی سخت بازی و دلال بازیشون رو بگیریم، تیران خرید و فروش میکنن. تو این شرایط خصولتی هایی که باید محصولشون رو به قیمت جهانی به داخلی ها بفروشن، این جالبه. یعنی فرق نداره ما الان روی یک دریای وسیع از معادن و نفت و اینها خوابیدیم یا یک کشور فقیر لم یزرع بی معدنیم، هیچ فرقی نداره. این محصول فولادی، این مس، این فلان باید به قیمت دلار مثلا 45 تومانی به صنعت داخلی فروش بره در بورس کالا. با چه منطقی؟ پس این معدن رو پس می‌رفتیم از دنیا وارد می‌کردیم دیگه. کشور فقیر هم همین کارو می‌کنن. ندارن، می‌رن از دنیا وارد. فرقی نداره به حال ما. بعد یه چیزایی هم پشتش میان درست میکنن که توجیه کنن. بعضی متخصصین و دانشکده هم بسیج میکنن یارانه پنهان که مثل اون دست نامری بازاری که 250 سال داریم دنبالش میگردیم هنوز پیداش نمیکنیم دست نامری رو. جوزف استیگلیتز هم تو بانک جهانی اعلام کرد گفت آقا میدونی چرا نامریه؟ چون همچین دستی وجود نداره. اگه وجود میداشت نشونش میدادن. این چه دستیه که 250 ساله نمیدونیم چی شکلیه، کجاست، چی کار میکنه، در کدوم بازار کار کرده تا امروز. استیگلیتز میگه بیا تو امریکا بگرد اگه یک دونه بازار کامل آدام اسمیتی پیدا کردی. ما همچنان با همین چیزا داریم تو دانشگاه حالشو میکنیم، بعد میایم تو فضای کارشناسی، بعد یه نفر یه حرف مخالف میزنه آقا اینا شعار میدن، اینا هم چیز بلد بودن که امتحان کنید. 6 وزارتخونه اقتصادی داریم، یه دونه شو بدید به مخالفین جریان تکنوکرات اقتصادی، یک سال، نه 10 سال، نه 30 سال، یک سال یک دونه از این وزارتخونه اقتصادی رو بدید به جریان مخالف تکنوکرات ها در این کشور. بدید به پروفسور درخشان بگید هر چی استاد و محقق داری بیار بسیج کن، این یه دونه وزارتخونه دست تو. پایان یک سال بررسی میکنم، هیچ منابع جدیدی هم ندید، همون چیزی که هم ساله میدادید، هیچی جدیدتر ندید. یک سال آقا یه دونه بانک رو بدید به حوزه علمیه قوم، بگید آقا اونی که تو میفهمی میگی اسلامیه، یه دونه بانک رو تو اسلامی اداره کن، دستش هم زیر ساتور بانک مرکزی نذارید، شاخصهاش رو بانک مرکزی تنظیم نکنه. یه دونه بانک رو بدید به اونا. چجور تو کانادا بانک اسلامی میتونه وجود داشته باشه، توی تهران بزرگ نمیتونیم یه دونه بانک اسلامی بزنیم تا بفهمیم نرخ بهره کار میکنه تو این کشور یا نمیکنه. یه دونه صنعت رو از 200 رشته صنعتی، یه دونه صنعت رو بدید دست منتقدین این جریان واپسگرای عقب مانده متحجر تکنوکرات، بگید آقا یه دونه زنجیره صنعتی از سر تا زیرش دست شما، ببینیم شما چیکار میکنید، چقدر اشتباه ایجاد میکنید، چقدر خودکفایی ایجاد میکنید، چقدر صادرات رو توسعه میدید، چقدر. این شجاعت میخواد البته، این جرأت میخواد البته، این تشخیص میخواد البته. والا هنر نیست، همیشه در درون دولت ها بروکرات های گزارش نویس آمار جور کن هستن، همیشه میتونن همه چی رو قلب ماهیت کنن، آگراندیسمان کنن. ما هیچ راهی نداریم جز گران کردن بنزین، هیچ راهی نداریم جز گران کردن نان. دوستان دولت میمادن پارسال تو زمان مستقب کردن بودجه میگفتن که 88,000 نانوایی رو با سیستم مکانیزه تنظیم میکنیم که نان به گفتیم آقا به جای 88,000 بیایید 500 تا وارداتچی یا قاچاقچی یا هر کی که شما فکر میکنید داره آرد و قاچاق میکنه. این قاچاق از کجا رد میشه؟ از بندر رد میشه، از گمرک رد میشه، رو اولاق میره، تریلی میره. خب اینو تنظیمش بکنید، گمرکات رو ایکس ری بذارید، همه چی رو تو تنظیم بکنید. یه دونه گمرک و بچه های دانشکده کجا بودن؟ خودتون بودی کی بوده؟ یه دونه گمرک بوشهر رو میگن رفتیم یه ماه مکانیزش کردیم 6 برابر شد درآمده گمرک، 6 برابر شد. منو چقدر اینجا داشته نشتی داشته. فقط مکانیزش کردیم، یعنی امضای طلایی رو حذف کردیم، توزیین و اینا همه چی دیجیتالی شد، کسی نتونست دست ببره توی اوراق. آقا حل مسائل اینه راهکاراش. من تا این راه یه خورده جدیت میخواد، قاطعیت میخواد، درگیری داره اولش، بله. اما مردم چون زینف اصلیش هم میان به کمک نظام، همونطور که تو دوره جنگ مردم آمدن، مردم میان به کمک نظام، مردم خودشون بسیج میشن. همین یک قلم شما ببینید خیلی ناچیز، همین مرغ رو وزیر جهاد اومد درخواست کرد از مردم مرغ بخرید، اجابت کردن مردم. بابا به مردم ایمان بیاری. این مردم 40 ساله، به قول استاد دهیم‌پور میگه 40 ساله مسئولین دارن تلاش میکنن نظام رو ثابت کنن، مردم نمیذارن. این مردم آمادن، این کارآفرین ها، این کارآفرین ایرانی که تو این شرایط اقتصادی نه به دلار نگاه میکنه، نه به ویلای کجا نگاه میکنه، داراییشو خوابونده تو 2 تا 3 تا 4 تا کارخونه، با مشقت داره 500 تا 1000 تا آدم رو، خانواده رو تو این شرایط سرپا نگه میداره. اینا کمیته امدادی نشن، اینا بزهکار نشن، اینها به طلاق نینجامه. این جهاد نیست چی آخ؟ این کارآفرین داره کار میکنه تو همین شرایط با همین قوانین داغون روزانه، قانون داریم، مقررات میذاریم تو دستگاه دولتیمون، همین با همین وضعیت داره صادر میکنه، با همین بدبختی داره دلارشو میاره. دست اینا رو باید ببوسی. این برادریش رو سالها ثابت کرده. شما یه نفر تو جنگ یکم میدرخشید، یک گردان رو میدادی دستش، یه لشکر رو میدادی دستش، با 1 سال کار 2 سال سابقه جنگیدن میدادی دستش. چرا؟ چون مجبور بودی به این نیروها اعتماد بکنی، راه دیگه نداشتی. جنگ نابرابر تو اقتصاد چی؟ نمیشه به مردم اعتماد کرد؟ نمیشه به تولید کننده اعتماد کرد؟ بعد تولید کننده رو بفرستیم تو این دالان تاریک پر مصیبت بوروکراسی دولتی، برو حالا بجنگ تا بجنگی، از 10 تا فیلتر و امضای طلایی و رشوه و فلان عبور کن تا بتونی کارتو جمع. اتفاقا همین موقعی که آقای رئیس جمهور بیاد سینه سپر کنه بگه حالا وقتشه، من میافتم به جان مافیا، بی خود کردی 60% نهادهای دامی دسته یه شبکه فقط باشه وارداتش، که اونم هر وقت دلش خواست کشتیاشو رو آب نگه داره، یه ماه دو ماه التهاب بده به بازار، هر موقع قیمت رفت بالا کشتیاشو وارد بکنه. چند بار بعد از این شبکه شما بخورید تا باورتون بشه؟ از اون چیکن کرایسیس دولت دهم که بحران شد تا این موقع. آقا بیایید آزاد باش بده، تمام اتحادیه ها عقد دارن، هر کشاورز عقد داره بره وارد بکنه. ما تو خودرو گفتیم آقا هر کسی عقد داره خودرو وارد کنه، بردن تو مجمع تشخیص و پیچوندن و یه چیز دیگه شد، چون خودروساز حق دارد وارد کنن. ما گفتیم آقا تو سقف نیاز واقعی، یعنی با لحاظ تولید داخل 1 میلیون تولیده، 1.5 میلیون نیاز واقعیه، طبق آمار 15 ساله 500,000 تا کم داریم، پس این باید وارد بشه. گفتیم ارزم بدون انتقال ارز، هر کی ارز داره بیرون میخواد بیاره داخل خودرو کنه بیاره، نه فشار به منابع ارزی داخلی بیاد، نه انحصار ایجاد کنیم در واردات، یه دونه دوست داره برای خودش بره بیاره. البته با حفظ استاندارد و محیط زیست و اون بحثایی که مشخصه دیگه، خودرویی که میاره خودروی داغونی نمیشه. چی شد؟ همین اجازه میدادن مصوبه، دو بار تو سند بردیم مصوبه کردیم، بالاخره یه جوری پیچوندنش. همین اجازه میدادن، الان بازار خودرو این بود که خودروی پژو ما معادل خودرو نمیدونم چیه دنیا بخواد الان قیمت بخوره. به مردم اعتماد کنیم، اجازه بدیم مردم مسائل رو حل بکنن. اینو امام به ما یاد داد، در سیاست امام وایستاد تا خود مردم طاغوت رو سوال سرنگون کردن. امام متوسل به سازمان‌های نظامی و میلیشیا و اینا نشد، گذاشت خود مردم بیان تو صحنه. تو فرهنگ همینطور، تو سیاست، تو اقتصاد هم بگذارید مردم جمع میکنن. انجمن‌های صنعتی رو به کمک بخواید تشکل‌های تولیدی رو به کمک بخواید، اتحادیه‌ها رو بسیج بکنید، بهشون مسئولیت بدید، بهشون اختیارات بدید، بازارچه‌های مرزی رو بهشون بدید. آخه کارمند استانداری عرضه داره بازارچه مرزی اداره کنه؟ آزاد کنید، بدید دست همین تابلوهای مرزنشین، به استانداری هم بگید آقا هر چی منافع می‌خواستی ما بهت میدیم، نگران نباش، اون درصد تو از این بازارچه بهت میدیم، اما بذار مردم اداره کنن، هر کی میتونه صادر بکنه آزاد بکنید، خصولتی ها رو کنترل بکنید. مگه همین ارز شما حساب کن چند درصد دست این شرکت های مخوف دولتی و خصولتی است، چند درصد دست مردمه؟ شاید 10% 20% بیشتر دست خورده که تاجر و خورده بازرگان نباشه بیشتر. اونها رو آزاد بکنید کار بکنن، به اینها فشار بیارید، نظام منظمتشون بکنید، تنظیمشون بکنید و بسنجید. هر جا دیدید مردم خودشون رو اثبات میکنن، بیشتر بهشون فضا بدید، بیشتر بهشون امکانات بدید، دست اینا رو باستر بکنید. بعد خواهید دید نه مشکل منابع داریم، نه مشکل ناترازی خواهیم داشت، منابع جدید خلق میشه، دست دولت پر میشه، مردم به کمک میان، شبکه توزیع درست میشه، شبکه توزیع قرون وسطایی که باید 7 دست به چرخ میوه از باغدار تا تا خانه مردم به 10 برابر بشه قیمتش. بعد میگیم چرا تورم داریم؟ آقایون هم میگن تورم داریم چون نمیدونم دولت زیادی خرج میکنه، خرج دولت رو کم کنیم تورم کم میشه. یک سال بیاید مسیر رو عوض بکنید، نمیگم در تمام بخش های اقتصاد، یک بخش اقتصادی رو پایلوت امتحان بکنید ببینید جواب میده یا نه. ببخشید اگه من طولانی صحبت کردم، عذرخواهم. و السلام علیکم و رحمت الله. آره من باید توضیح بدم چون یه جلسه فوری با قالیباف تشکیل شد برای بحث عرض، من هم باید می بودم، من تا دیگه تقسیم کار کردیم، آقای زنگن اون جلسه رو رفت، من رو مدرد کنه شد.
برای زنگن هم تشکیل کنم، فقط الان شد وقت همه این دست کم هست، اگر کسی سوالی برسه شد، اگر نیاز به میکروفون هست، میکروفون هست، اگر صدا می رسید. به نام خداوند جامعه خیلت قصه من بشیم. من چند نکته دارم خدمت آقای ایزدفا. اینکه چرا باید گاز ارزان در شبکه باشد و انرژی قاچاق شود و التماس کنیم، یعنی در واقع سیاست گذاری ما سیاست گذاری التماسی است. گاز ارزان با یارانه پنهان از جیب مردم با چاپ پول بدون پشتوانه میدهیم که قاچاق شود و از طرف التماس کنید که کم مصرف کنید که به بقیه هم برسد و از طرف شما بفرمایید چرا تولید کننده 60 میلیارد دلار در بازار نمیآورد. شما من بگویید چرا باید میآورد وقتی اولین راه حلتون وقتی گاز در شرایط کم میشه قطع گاز تولیده. آیا این باعث رکود نمیشود آقای دکتر؟ شما با طرح مولدسازی مخالفت میکنید و از یک طرف طرح جایگزین صحبت میکنید که قیمت میوه در بازار نصف شود. دولتی که منبع درآمدی شده چاپ پول بدون پشتوانه، شما آورده مالی دولت در این طرح جایگزین شما چیه؟ چرا باید تولید کننده قبول کنه کالاش را وقتی میتونه با دلار 45 تومن به خارج بفروشه به تولید کننده داخل با نصف قیمت بفروشه؟ آیا این بستر اقتصادی رو شما نباید فراهم کنید و باز هم مردم رو مقصر نکنید که چرا شما با 45 تومن معامله میکنید؟ خب یا شما باید پول بدش بدی برگشت میگه داخل بفروشه، پول هم دیگه نده، باید متهم کنید چرا باید به بیرون میفروشید؟ مگه تقسیم ارثه که یکی مال حوزه علمیه، یکی مال فلان، یکی مال شما؟ آقا یک ساختار اقتصادی داریم، 10 کشور موفق بودن در این ساختار، ببینیم ساختار اقتصادی کشور موفق چی بوده، همون را اجرا کنیم. این که 10 سال مال تو نشد، مال تو نشد، مال تو که نشد، حد و سلام.
خب من خیلی کوتاه عرض بکنم. اولا گاز ارزان، این ارزان نسبت به کجا؟ نسبت به چی؟ آیا اینهایی که الان داره، منابعی که ما محصولاتی که صادر میکنیم، دلارش نقده تو جیبمونه، دستمونه، معلوم نیست. بعد هم این که شما زنجیره رو مدیریت کن، اگه گاز ارزان میگیره فولادش رو هم ارزان به خودروسازی بده، خودروساز هم ارزان به مردم خودرو بده. راهی نیست که بگی اونو گرون میکنم بعدش هم هرچه باد و باد. گاز ارزانش، چون گاز داری، دومین کشور گاز دنیایی، یعنی چی باید از گازمون رو با قیمت جهانی به داخل خودمون بدیم؟ این رو بیا تو زنجیره مدیریت کن. اگر گازو داری ارزان میدی به فولاد، فولادش رو با قیمت متناسب بده به خودرو، خودرو خودروش هم متناسب بده. نه اینکه میای تو خودرو قیمت دستوری میذاری، تو فولاد میگی جهانی بفروش. نمیشه که. زنجیره رو مدیریت کن. راهش این است که صورت مسئله رو پاک بکنی. زمینی که یارانه پنهان اساساً یک دروغه، حالا من متخصصش نیستم، آقای دکتر همت قلی‌زاده است، دعوت کنید 20 سال روی اقتصاد انرژی کار کرده، با آمار ارقام نمودار به شما ثابت بکنه که یارانه پنهان دروغه. اینو ایشون رو دعوت کنید، من اظهار نظرتون قصه نمی‌کنم. بحث ارث و میراث نیست، کشور رو قرار است همگانی اداره کنه. انقلاب ما جمهوری است، جمهوری اسلام، مردم سالاری دینی. ما میگیم آقا 30 سال بانک مرکزی با یه دست فرمون اداره کردید. 30 سال بانک مرکزی مدلش اینه، هر جا شکاف قیمت نرخ داریم در بازار ارز میاد هی کف رو میبره بالا، به سقف کاری نداره. سقف کجاست؟ دست بازار غیر رسمی است. به جای که بره بازار غیر رسمی رو جراحی بکنه، هی میاد میگه خب 4200 نه، میگه خب 4200 نه چند، امروز میشه 28500. الان آقایون مدافع حزب ارز 4200 که به ما قول میدادن ما کسری بودجه دیگه نخواهیم داشت، تعادل در بازار ارز رخ خواهد داد، بیان به ما جواب بدن چی شد که ارز بعد حزب 4200 آرام نگرفت و مجبور شدی بیای رو 28500 وایسی. الان دارن دم از این میزنن 28500 رو باید برداریم. 30 سال داریم فرمول، مال امروز نیست، 30 سال داریم این فرمول رو پیاده میکنیم. 2 سال اجازه دادن یه تفکر مخالفی سال 74 بیاد کارو دست بگیره. 2 سال تورم نصف شد، ارز هم از 700 تومن اومد رو 300 وایستاد، دیگه باید اجازه ندادن بشه. دولت ها عوض شدن، من مسئولین عوض شد. خب 30 سال شما داری با این دست فرمون میری. ما میگیم آقا دیگران هم هستن، حرف دارن، مدل دارن، نکته دارن، تحلیل دارن، مشاهده کردن، مطالعه کردن. نمیتونی ریسک کنی همه سیستم رو بدی دستشون، یک گوشه رو بده امتحان کن. دولت آقای خاتمی در ابتدای دولت دومش سال 80 این ریسک رو کرد، سازمان برنامه رو از دست نوکلاسیک ها گرفت داد دست نهادگراها. اثرش هم دید. حالا هر دو طیف هم به لحاظ سیاسی تو همون فضا بودن، اما اونها نسخه‌های دیگری داشتن. اونها میگفتن مسئله اقتصاد فقط اقتصادی نیست، اجتماعی، سیاسی است. تورم الان اقتصادی است فقط؟ ارز فقط اقتصادی است؟ کدوم ابلهی میگه مسئله ارز الان فقط اقتصادی است و با فرمول حل میشه؟ وقتی اندیشکده‌های آمریکایی دارن برای تو نسخه میپیچن ارز اقتصادی است فقط با فرمول علمی حل می شود که بیایید در نطق سن 10 دقیقه 10 بار بگی که مسئله علمی است، علمی است. بعد خودت هم تو اون نطق دو تا صدر نطقت با ذیل نطقت در تعارض باشه. اول میای میگی چرا ارز بالاست، میگی به خاطر تورم، آخرش میگی این نرخ ارز با تورم هم قابل تحلیل نیست. نه آقا، شما 30 سال یک فرمول رو پیاده کردی، بیا یه فرمول متفاوت رو امتحان کن، پایلوت کن، اگه جواب نگرفتی و بعد باش کار کن. حرف ما اینه. نکات دیگه تون خودکار نمید اینجا از زیاد هم رفت، اگه چیزی مونده بفرمایید، اگه نگه ما تا برای بحث یارانتان، چون دانشکده تخصصی موضوع هستید شما، حتما جلسه بذارید تحلیلگرانش رو بخواید ببینید بحث چیه، مخالف موافقینشون هم بیارید همجا مناظره رو بندازید بالاخره براتون روشن بشه. چون دوستان مجلس تصمیم ساز نیست، مجلس تصمیم گیر است. شماها تصمیم سازید، اندیشکده ها تصمیم سازند، پژوهشکده ها تصمیم سازند، مطبوعات تصمیم سازه. وقتی شما یه چیزی رو علم میکنی میگی یاران پنهان، دیگه اون نماینده مجلسی که کلا نیم ساعت وقت داره مخالف موافق صحبت کنه، رأی گیری بر جلو، اونو انتظار نداشته باشید متخصص در همه امور باشه. پس شما عرضم اینه که مسئولیت دارید تو این فضا، ساده نگیرید موضوع رو. هر چی واقعی هست بیاید سرش بایستید بحث بکنید. همه یه تصمیمات سیاسی ریشش برمیگرده به محافل علمی و تصمیم ساز و اندیشکده ها، از اونجا ریشه شروع میشه تا چند سال بعد هژمونی میشه، بعد میاد میره مطالبه عموم میشه. خب سوالتون چی بود؟ اصلا آورده مالی دولت همون املاکشه، اموالشه دیگه. ما همین رو میگیم، میگه ما مسئله دولت اینه، میگه من هزاران ملک خوابیده دارم، منابع هم ندارم. میگیم خب عزیزم منابع برای چی میخواستی؟ برای تحقق برنامه ها و اهداف مصوبت دیگه. خب بیا من با همین املاک اونا رو انجام میدم. منتها دو سه تا خوبی داره، یکی اینکه اموالتو نفروختی، حراج نکردی، برای روز مبادا نگه داشتی، امسال فروختی، سال بعد چی؟ دولت بعد چی؟ این اموال یه روز تمام میشه دیگه. اگه اموال رو فروختیم خوردیم بعدش چی؟ یک این، دو مردم رو میاری تو صحنه. چون همینا رو اهرم میکنی، همین اموال و املاک رو اهرم میکنی، میگن تعاونی شکست خورده. میگیم چرا؟ میگن مدیریت نمیشه. میگم چش، اگر تازه این فرض رو بپذیریم، حالا همین اموال رو من اهرم میکنم به تعاونی کشاورزی، میگم اگر رفتی هیئت مدیره تحصیل کرده یه جوان قبراق گذاشتی اومدی اصول و ضوابط قاعدمند بازار رو رعایت کردی، من به اینجا 10 سال رایگان سوله میدم، پاساژ میدم، برو توش بفروش محصولو. حقم نداری قیمت ملک رو بکشی رو محصول، قیمت تمام شده با سود تو بگیر از مشتری. دیگه نمیتونی بگی قیمت چرا گرانه، میگی این پاساژ من اگه الان مثلا فروشگاه ماشین بود چقدر در میوردم، حالا دارم میوه میفروشم باید اینقدر ازش در بیارم. تورم همین چیزاست دوستان. تورم فقط این پوله نیست که تو بازار میچرخه میره تورم زا میشه، این انتظارات. این دو تا چهار تا مردم بسیار هوشمندن، حساب میکنن، دو تا چهار تا میکنن. چرا ارزش پول ملی وقتی افت میکنه اقتصاد شروع اقتصاد به هم میزنه؟ برای اینکه به همه پالس میده. سبزی فروش هم میگه گرو ما تو چیه سبزی به دلار ربط داره؟ آخه دلار گرون شد چرا سبزی و کاهو گرون میشه؟ میگه بالاخره من میتونستم این فروشگاه رو مغازه رو تبدیل کنم به دلار، بذارم تو خونه سودش رو ببرم. کار ندارم. میخوام عرض بکنم که دولت اتفاقا منابع داره. دولت ما به اصلا فقیر نیست، اتفاقا به لازم منابع ما جز 3-4 کشور دنیاییم که همه منابع با همداری، منابع طبیعی، منابع انسانی، منابع مالی، منابع بازار، دسترسی به بازار، به مصرف، چند کشور خاصن که اینجوری همه منابع با هم دارن. بعضی کشورها تو منابع طبیعی فقیرن، بعضی تو نیرو کار فقیرن، بعضی تو دسترسی به بازار فقیرن، بعضی تکنولوژی ندارن. ببخشید وقتم آقای دکتر عزیز.
میکروفون هست.
یه سوال هم از آقای دکتر هست.
بله خسته شدم.
نه آقای دکتر صحبت کردن خسته شدم. اوکی شنیدیم. من یکی از دوستان بود وسط عرایض بنده سوالی داشتن، ایشون هم سوالشون رو هم نه اینا دکوریه.
سوال دارم از طرح مولد سازی تو.
من مولد سازیمون من نیست بخ.
ببینید ما میگه در کشوری که دولت در یک جایگاه درست و منطقی باشه و بتونه اونطور که باید برای اقتصاد نظارت کنه، اصلا نیازی نیستش بگم دارایی های دولت رو واگذار کنه، چون اون در اون حالت دارایی خودش به خودی خود داره تولید انجام میده و این اصلا یک راه حل منطقی نیستش. یعنی الان توی همچین وضعیتی که دولت اینو ثابت کرده که از اون جایگاه واقعی خودش فاصله گرفته و نتونسته اون نقش خودش رو درست ایفا کنه، به نظر من و خب خیلی ها که این مصوبه رو تصویب کردن، این یک سیاست منطقیه. اما دو تا مشکل وجود داره اینجا. نکته اول اینکه اون هیئتی که اومده این طرح رو تصویب کرده، اعضای اون هیئت عاملان همون دولتی هن که عدم توانمندی خودشون رو در حاکمیت در حکمرانی اقتصادیشون نشون دادن. این یک. دو، کدوم بخش خصوصی؟ مثلا بخش خصوصی داریم کشورمون؟ خودشون ذکر کردن که بخش خصوصی ما بیشتر از نصفش که بخش کسانی که هویت کاملا مبهم دارن
خصولتی.
من مشکلم به نظرم بخش خصوصیه.
ببینید عرضم خدمت شما که حالا آقای دکتر نکاتی رو در خصوص مولدسازی فرمودن، من از بحث مولدسازی فعلی و طرحی که در این زمینه وجود داره یه ذره میام بیرون، به مسئله یه ذره کلانتر نگاه میکنم. ببینید از زمانی که مثلا سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغ شد، مگه هدفش فقط فروش بود؟ هدف تقویت توانمندی بخش خصوصی در اقتصاد بود. تقویت توانمندی بخش خصوصی یعنی همین مثالی که دوستمون گفتن که گاز تولید کننده وقتی قطع میشه دیگه تولید کننده نمیتونه. اینو میخواین کلا از این یه ذره بخونید؟ سلام
نمیرسه.
الان صدا میاد؟ چون منم میخوام ببینم دوستان این کاملا ما رو ماسک کرد. عرضم به خدمت شما که ببینید همون زمان هم هدف از سیاست های کلی اصل 44 توانمندسازی بخش خصوصی بود، ولی توانمندسازی بخش خصوصی عملا دنبال نشد، فقط فروش صورت گرفت. کلان مسئله‌ای که موجب شد که بحث سیاست های کلی اصل 44 از ریل خودش خارج بشه، هدف گذاری بودجه‌ای در خصوصی سازی بود. یعنی ما کسری بودجه داریم، هر سال تعیین می‌کنیم چه مقدار دارایی باید بفروشیم و این فروش دارایی تحمیل میشه به مثلا سازمان خصوصی سازی یا هر نهادی که بخواد متولی فروش باشه. الان هم ما با نگاه این که واقعا ظرفیت‌های دارایی دولت رو مولد بکنیم سراغ مولد سازی نرفتیم، بلکه در یک تعیین‌های بودجه‌ای قرار داریم برای اینکه بتونیم با هزینه کمتری، یعنی بدون اعمال در واقع بدون فشار تورمی، بدون کسری تراز عملیاتی و اینها بریم به نحوی کسری بودجمون رو جبران بکنیم، دوباره رفتیم سراغ این که دارایی ها رو بفروشیم. تحلیل دوستان این بوده، علت اینکه در سالهای گذشته رقمی که پیش بینی میشد برای فروش دارایی محقق نمیشد این بود که تشخیص و واگذاری به عهده دستگاه گذاشته میشد، دستگاه هم داراییشو نمیفروخت یا تشخیص میداد که من این دارایی رو همچنان لازم دارم. گفتم اینو بیاریم بیرون دستگاه، یه هیئت 7 نفری تشخیص بده و تصمیم بگیره. ولی کلان مسئله که اون وابستگی بودجه‌ای به درآمد ناشی از واگذاری ها بوده حل نشده. من فکر میکنم قریب به 2 سال پیش بود خدمت آقای دکتر ایزدخواه عرض کردم، اگر روزی ما اومدیم الزام کردیم که درآمدهای ناشی از فروش دارایی باید بره به صندوق توسعه ملی و عدالت بین نسلی در مدیریت دارایی ها رعایت بشه و بعد از اینکه به صندوق توسعه ملی رفت، مجلس در مواردی که هزینه عمرانی یعنی در واقع تشکیل سرمایه بخواد دولت انجام بده اجازه برداشت از اون منابع رو داد، اون وقت میتونیم بگیم که خصوصی سازی تحت فشار بودجه ای نیست و مولد سازی تحت فشار بودجه ای نیست. ولی ما این مسیر رو نرفتیم. یه مسئله کلانتر و عمیق‌تر وجود داره. ببینید ما در برهه‌های مختلفی از زمان در کشورمون این تجربه رو داشتیم که نرخ بازده انتظاری سرمایه گذاری پایین تر از نرخ تورم انتظاری بوده و در نتیجه سرمایه گذار تو بخش خصوصی تمایلی نداره که بره سرمایه گذاری بکنه، بنابراین نرخ تشکیل سرمایه در بخش خصوصی ما پایین تر از حتی نرخ استهلاک بوده. در سالهای گذشته این کمبود منابع برای تشکیل سرمایه ثابت رو از طریق سرمایه گذاری دولت جبران می کردیم. یعنی اصلا کار سازمان برنامه ما و برنامه های توسعه ما این بوده که درآمد نفتی بره کجاها صرف تشکیل سرمایه بشه، کجا راه هم بسازه، کجا جاده بسازه، کجا بیمارستان بسازه، کجا فرودگاه بسازه، و تخصیص غیر بهینه هم بوده چون دولت تخصیص میداد، تخصیص سیاسی بوده چون توزیع کردن این برخورداری ها بوده، ولی عملا ناظر به بازده نبوده، عملا در واقع مشارکت بخش مردمی توش اتفاق نمی افتاده، در واقع دولت تصمیم می گرفته، مجلس تصمیم می گرفته که این منابع کجا بره، تشکیل سرمایه اتفاق بیفته. خب همین مسئله موجب شده ما یه دولت مالک همه چیز داریم، همه تولیدها، همه سرمایه گذاری ها بدون مشارکت جویی از سمت مردم توسط دولت اتفاق می افتاد، نه در تصمیم اینکه کجا باشه، نه در واقع تأمین مالیش، هیچ کدومش مردم نقشی نداشتن. و بعد وقتی دیدیم دولت خیلی بزرگ شد، گفتیم حالا این دارایی دولت رو چجوری بین مردم تقسیم بکنیم، حالا یا میفروشیم یا تقسیم میکنیم یا تعاونی میزنیم یا هرچی. عملا ما مکانیزم خلق ثروت توسط خود مردم نداریم، این مکانیزم خلق ثروت توسط خود مردمه که مردمی سازی اقتصاد رو شکل میده، ما این رو نداریم. ما هی باید دولتمون دارایی ایجاد بکنه، حالا با درآمد نفتی یا با هر طریق دیگه، بعد بین مردم تازه بیایم از طریق سهام عدالت، خصوصی سازی، نمیدونم توسعه تعاونی ها و غیره و غیره. خب این مسئله اصلیه. الان 3 سال ما دیگه تقریبا بودجه‌ای برای تملک دارایی سرمایه‌ای که دولت بره این کمبود تشکیل سرمایه در بخش خصوصی رو جبران بکنه نداریم. نتیجهش این شده 3 ساله که در واقع نرخ خالص تشکیل سرمایه ما منفی است، یعنی تشکیل سرمایه ما به اندازه استهلاک هم نیست. خب این مشکل قدیمیه، ولی قبلا درآمد نفتی بوده که اینو لافوشونی کنه جبران بکنه، الان این درآمد نیست. ما باید در مجلس و دولت بریم سراغ این که راهی پیدا بکنیم برای این که بتونیم مشارکت جویی بکنیم از مردم، از سرمایه های اندک مردم خلق ثروت بکنیم. این یعنی مردمی سازی. مردمی سازی این نیست که سرمایه که تشکیل شده حالا بین مردم به یک سهمی توزیع بکنیم، بلکه باید بتونیم همین پول هایی که مردم دارن الان نمیدونن چی کارش بکنن که ارزشش حفظ بشه رو به نحوی سرمایه گذاری بکنیم که هم مولد باشه، هم مردم بتونن ازش انتفاع واقعی کسب بکنن. به نظرم مسئله چالشی الان این.
سلام باشید.
ما در خدمت شماست.
ممنون از شما. احوال باشید.